بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. گفتیم که این قاعده تلف المبی قبل قبضهی من مال بایه، این قاعده درباره اجزاء مبی و همینطور در اوصاف مبی جاری نیست. یعنی که اگر بعض مبی قبل از قبض تلف شد یا قبل از قبض معیوب شد، خسارت به خود مشتری میخوره نه به بایه. علتش هم این بود که گفتیم این قاعده خودش خلاف قاعده است، علتش این بود. حالا امروز یه چند تا عبارت از صاحب جواهر نقل میکنم، علتش هم اینه که حالا یه مطلبی روی صاحب جواهر فرموده، بعد در ضمن بس روشن خواهد شد. من توی جواهر جلد 24 صفحه 158 فرموده که بتلف و بعض المبی من مال بایعهی که تلف الجمیع. اگر که کل مال تلف می شد خسارت به بایع می خوره، بعض مال هم تلف شد خسارت به بایع می خوره، برخلاف اونی که من عرض کردم. و ظاهر و ثبوت الخیار فی الباقی لتبعوز صفقه. اگر بعض مبیع تلف شد خسارت به بایع میخوره، بعد میفرماید که و ظاهر و ثبوت الخیار فی الباقی، بقیه مال به خاطر اینکه تبعوض پیدا میکنه خیار درش هست. الان قاعده مرادش اینه که یعنی مشتری خیار داره، خیار تبعوض صفقه پیدا میکنه، یعنی میگه که بعض مال به من داده شد بعضش داده نشد خیار دارم، خیار تبعوض صفقه داره. بله، اولا اینکه صاحب جواهر میفرماید که بعض مال اگر تلف شد خسارت به بایع میخوره، معنای عبارت اینه که یعنی بعض معامله فسخ میشود، معنیش اینه دیگه. چون اگر که مال مشتریه و بایع ضامنه، به عبارت دیگه نمیشه که بایع ضامن مال مشتری باشه مگر به فسخ معامله. پس این که میفرماید که بایع ضامن است یعنی این که بعض معامله فسخ میشود. بعد میفرماید که به مشتری نسبت به باقی مونده خیار تبعوض صفقه داره، یعنی اون بقیه معامله صحیحه، اما مشتری میتونه فسخ کنه میتونه فسخ نکنه. پس نصف معامله باطله، نصف معامله صحیحه. بله، این حرف حالا تا همین جا حالا اشکالش اینه که در بحث خیارات همیشه میگوین که خیار به عقد میخوره، نه این که خیار به مبیع بخوره. کسی که مثلا خیار داره عقدو میتونه فسخ کنه، نه این که مبیع را فسخ کنه. و عقد وحدت داره، یا عقد و فسخ میکنند کل معامله انحلال پیدا میکنه، یا اینکه عقد صحیحه. اینکه صاحب جواهر میفرماید که بعض معامله فسخ میشود و بعضش فسخ نمیشه، و اون بعضی که فسخ نشده مشتری خیار داره تو اون بعض. معنای این کلمات اینه که صاحب جواهر خیار را برده روی مبیع. درسته که افرادی مثل امام خمینی رضوان الله علیه فرمودن که گاهی به بیع‌های متعدد تقسیم می شود، ولی اون برای این بود که اگر مثلا کسی دو تا سه تا جنس را می خره، اینو می گیم که چند تا معامله کرده. اما معنیش این است که یکی را بتونه فسخ کنه یکی را فسخ نکنه. کسی که مثلا میره در مغازه نخود با لوبیا دوتا رو با هم یک جا میخره، وقتی خیار مجلس داره یا کل معامله رو فسخ میکنه یا همش رو قبول میکنه. نه اینکه به یه نخود رو پس میدم ولی لوبیا رو پس نمیدم، این که نمیشه. در حالی که این عبارت صاحب جواهر منش این بود. این نکته اول. نه نه اون درست انشاء و تملیک عینن به مال، بله آره دی بله درسته. که ببینید من گفتم که بی یعنی داد و ستد، یا اینکه مثلا گفتیم که بی یعنی مبادلت و مالن به مالن، یا بی یعنی انشاء و تملیک عینن به مالن. همه اینا منش این بود که یعنی توی بی دادن و گرفتن شرطه، یعنی فقط و فقط خود عقد ملاک نیست. اما به هر حال اونجا که داد و ستد هم هست، کل مبیع داده میشه کل ثمن گرفته میشه، نه اینکه بعض مبیع در برابر بعض ثمن. هیچگاه تو معامله اجزاء ثمن در برابر اجزاء مبیع قرار نمیگیره، کل مبیع در برابر کل ثمن. شاهدم قبلا برش ذکر کرده بودم، شاهدشم این که گفتیم که کسی که میخواهد عرش بگیره، عرش دهنده میتونه عین مال را ندهد. این شاهد ذکر کرده بودم، برای این که لازم نیست که اجزاء هر کدام در برابر اجزای دیگری باشه. خب این یه مطلب. بلکه صاحب جواهر در صفحه 304 بله ببینید اینجا عبارت صفحه 304 رو میخونم. اما لوکان من اجنبیین، اگر که این تلف شدن توسط شخص ثالث بود، اما لو کان من اجنبی فلا ریب فی زمان الجنایت، اون اجنبی زامنه. و ان العقبا کون المزمون تفاوت القیمتین من غیر ملاحظت ثمن، اگر که اجنبی مبیع و تلف کرد زامنه، و زامنه به چی چیه؟ و کون عقبا کون المزمون تفاوت القیمتین من غیر ملاحظت ثمن، ثمن رو نباید ملاحظه کنیم، تفاوت دو تا قیمت. تفاوت دو تا قیمت یعنی که این جنس قبل از این که معیوب بشود چقدر میارزید، حالا که معیوب شده چقدر میارزه، تفاوت این دو تا رو تفاوت شو باید بدهد. اجنبی که مال را تلف کرده یا معیوب کرده ثمن را نباید بده، تفاوت دو تا قیمت را بدهد. بعد می فرماید بل و کزل بایه، حتی اگر بایه تلف کرد یا بایه معیوب کرد همین جوره، بل و کزل بایه. یعنی چی؟ یعنی اگر که بایه مبیعو اتلاف کرد یا معیوب کرد ثمنو نباید بده، بلکه باید تفاوت قیمت بدهد. این عبارت یعنی چی؟ معنیش اینه که یعنی معامله فسخ نمی شود، معنیش اینه دیگه. معنی این عبارت اینه که معامله فسخ نمیشه، چون فرمود که عقبا کون المزمون تفاوت القیمتین من غیر ملاحظت ثمن، ثمن ملاحظه نمیشه، قیمت ملاکه. اگر که قیمت ملاکه یعنی معامله فسخ نمیشه، در حالی که این صفحه 158 بله اینجا ملاکین بود که معامله فسخ میشه دیگه، که تلف بعض مبی من مال بایهی که تلف الجمی یعنی که معامله فسخ می شود. این عبارت منش این بود که معامله فسخ نمی شود. توی اون مقداری که تلف نشده اونجا خیار داره، اما اون مقداری که تلف شده گفت فسخ. مال اونجایی که تلف شده، اونجایی که تلف شده. اینجا صفحه 304 میگوید که قیمت ملاکه یعنی عقد فسخ نشده، اونجا فرمود مال بایه یعنی که فسخ شده. یه تناقض. مطلب دیگر، مطلب دیگر صفحه 155، صفحه 155 می فرماید که اذا تلف المبیع و شخصی قبل قبضه، اگر مبیع تلف شد قبل القبض تلف شد، فهو من مال بایعه، خسارت به بایع میخوره، اجماعا به قسمه. اذا لم یکن به امتناع من المشتری او برزن منه بالبقا فی ید البایع بعد تمکینه منه و عرضه علیه، اگر مبیع تلف شد خسارت به بایع میخوره، ولی به این شرط، اذا لم یکن به امتناع من المشتری، به شرط اینکه امتناع مشتری نباشه دا. یعنی که اگر رفتم مغازه چیزی رو خرید، بایه گفت که آقا بردار و برو، مشتری میگه نه نمیبرم، بعد مشتری نبرد با اینکه بایه گفته بود ببر، این نبرد، بعد مال پیش بایه تلف شد، اینجا مشتری زامنه نه بایه. او برزن منهو بالبقا فید البایه بعد تمکینه منهو و عرضه یله، یا این که نه بایه گفته آقا این مال، مشتری میگه آقا حالا من راضیم که یه مدتی پلوی شما بماند، با اینکه بایه تمکین کرد مشتری را از اینکه مال را ببره، مشتری گفت که بمونه همینجا پیش شما. در این دو صورت که مشتری میگه بماند یا مشتری میگه من فعلا نمیبرم، خود مشتری ضامنه. اذا لم یکن به امتناع مشتری، اگر با امتناع مشتری نباشد، به الا اگه مشتری امتناع کرد که جنسشو ببره، خودش ضامنه. او بر رزن منه بالبقا، اگر که رضایت مشتری به بقا باشه، مشتری خودش ضامنه. این صفحه 155، صفحه 295. بله، تو صفحه 295 می‌فرماید که و کیف کان فاذا تلف المبیع قبل تسلیمه الی المشتری، اگر که مبیع تلف شد، انفسخ العقد، عقد فسخ میشه و کان من مال البایع، خسارت به بایع میخوره. کما تقدم البحث فی و فی ما لو مکنه منه فامتنع من تسلیمه، در جایی که بایع مبیع و تمکین کرد به مشتری، مشتری گفت که نه نمیبرم، اینجا بازم بایع ضامنه. اگه بایع میگه جنس تو ببر، مشتری نمیبره، بایع ضامنه. اینجا صفحه 155 گفت که اگر که بایع میگه که جنس تو ببر نمیبره، دیگه مشتری ضامنه. یا مثلا اونجایی که مشتری راضیست باقی بماند جنس نزد بایع، صفحه 155 گفت که بایع ضامن نیست. صفحه 295 میفرماید او انه یترکه عند البایع باختیاره، یا اینکه مشتری مبیع را نزد بایع به اختیار خودش باقی میگذاره، یعنی اینکه بایع ضامنه. یعنی دقیقا این چیزی رو که اینجا تو دو فرض فرمود که بایع ضامن نیست، صفحه 295 میفرماید ضامن هست. یک مسئله مثلا اصلا کل بحث تلف و فلان اینا مال مبیع شخصیه، اونجایی که کلیه که کلی قابل تلف شدنی که کلی میشه تلف بشه. فرض کنید من یه نونی از شما تلف دارم، به گردن شماست، این میشه کلی، چجوری میشه تلفش کرد؟ تلف همیشه مبیع شخصی است. اینم تناقض دوم. مطلب بعدی اینه که صفحه 156، صفحه 156 می‌فرماید که اگر بایع مبیع و تلف کرد، اگر بایع مبیع و تلف کرد، بایع ضامنه، اما ضامن قیمت واقعیه، نه ضامن ثمن. بله، صفحه 156 می‌فرماید بل لعله کذالک ان اتلفه البایع ایزن لاصالت لزوم. میگه بایع اگر مبیع و تلف کرد، بایع ضامنه، لاصالت لزوم. لاصالت لزوم یعنی اینکه عقد درسته، عقد فسخ نمی‌شود، بایع جنسی را که فروخته ضامنه، عقدم لازمه، عقد لازمه یعنی فسخ نمیشه، بایع ضامنه یعنی قیمت واقعی را باید بدهد. پس اگر که بایع مبیع و تلف کرد، بایع ضامنه، ولی ضامن قیمت، معامله هم فسخ نمی شود. این صفحه 156. صفحه 296. 296 می فرماید که لو کان المبیع متعددن فتلف بعضه قبل القبضه انفسخه و رجع به قسطهی من السمن بلا خلافه، بل فی تذکرت نسبته الى کل من ابتل البی بالاتلاف. اگر که مبی متعدد بود، نخود و لوبیا خریده بود، فتلف بعضه قبل القبض، بعضش تلف شد، انفسخه، معامله فسخ میشه، بر رجع به قسطهی من السمن، رجوع میکنه به قسطهی من السمن، در حالی که اینجا فرمود که رجوع میکنه به چی؟ به قیمت. اینجایی که میفرمید رجوع میکنه به قیمت یعنی معامله فسخ نمیشود، اونجا میفرمید معامله فسخ میشود، رجوع میکنه به سمن. اینم تناقض سوم. چون بعض مبی باشه خب قسطش میگه، نه اگر که بعض بود خب بعضش هایی کلش بود، کلش دیم اون فرق نمیکنه. چی فهمیده؟ دو چی؟ نه نه گاهی یک، بله خب گاهی یک همون پس باید، بله که حاجه ها میفرمایید درست، بعضی مواقع قیمت به سمن یکیه، یعنی مثلا جنس رو به همون قیمت عادلانش فروخته که سمن معامله با قیمت واقعی یکیه، ولی بعضی وقتا اینجوری نیست دیگه، ما با یه خلاصه اون مواردی که حالا اینجوری نیست رو بگویم، به خود شما حاجه ها بهتر میدونید. بله نکته بعدی، نکته بعدی صفحه 461، صفحه 461 می فرماید که ازبطاء شیئین صفقتن، دو چیز رو یک جا خرید، همون خود و لوبیا، من مالکن واحدن به سمنن واحد، دو چیز رو یک جا خرید، ثم علم به عیبن فی احدهما، بعد دید یکیش معیوبه، حالا یا نخودها معیوبه یا لوبیا، لم یجوز رد المعیب منفردن، اونی که معیوبه نمیتونه فسخ کنه، ولکن له ردهما معا او اخذ العرش، یا اینکه دو تا رو باید فسخ کنه پس بده، یا اینکه عرش بگیره. دلیلش هم اینه که این اجماعی است و تبعوض صفقه نشود و امثال این حرفا. بعد فرموده بل ظهور الادلت فی تعلق حق الخیار بالمجموع لا فی کل جزء منه، دلیلش هم اینه که ظاهر ادله این است که خیار تعلق میگیرد به مجموع مبیع، نمیتونه بعض مبیع رو نگه داره بعضش رو پس بده، باید کلش رو یا نگه داره یا کلش رو بده، که این مطلبی که مرز کردم جوابش اینه که ظاهر ادله اینه که خیار به عقد میخوره، نه اینکه خیار به مجموع یا به مبیع بخوره، خیار به عقده، یا عقد رو فسخ میکنم یا عقد رو فسخ نمیکنم. و منه یعلم حین اذن، از اینجا معلوم میشه که فرقی نیست بین ما ینقصه تفریق اولا بلا بین حصول القبض و عدمه، فرقی نمیکنه که اگر که مثلا فرض کنید کسی دو لنگه در را یا دو لنگه کفش را خرید، بعد یکیش معیوب بود، اینجا نمیتونه یکی رو پس بده یکی رو نگه داره، چون قیمت کم میشه، یا اونجایی که قیمت کم نمیشود دو لنگه کفش و یک شو نگه داری یک پس بده، خب خیلی از قیمت میفته. اما نخود و لوبیا رو یک شو نگه داری یک شو پس بده، هیچ کدام از قیمت نمیفته، ایناش تفاوتی نمیکنه. پس اینجا میفرماید که وقتی که دو چیز را خرید نمیتونه یک شو فسخ بکنه دیگری را فسخ نکنه. صفحه 451 صفحه 400 اول توضیح بدم این 451 رو تا بعد ببین تناقض عبارت چجوری. بله، اگر که کسی چیزی رو خرید و قبل از خریدن معیوب بود، مشتری خبر نداشت ولی این شی رو که خرید معیوب بود، خب الان مشتری یه خیار عیب داره، بعد که خرید حالا تو دست مشتری ولی در زمان خیار، یا اصلا بگوید حالا قبل القبض، یه عیب دومم پیدا کرد. قبل از عقد یه عیبی داشت، حالا که مشتری خواست تحویل بگیره یه عیب دومی هم پیدا کرده بود، یعنی در واقع شد دو تا عیب، ولی یه عیب قبل العقده یه عیب هم بعد العقده، و هر دو تا عیب هم ضررش به بایه میخوره دیگه، چون به اولی که عیب اولی که در مبی بوده و مبی رو به قصد سالم فروخته ولی معیوب بوده، مشتری خیار عیب داره، خسارت به بایه میخوره. عیب دومم چون بعد العقد و قبل القبض بایه ضامنشه، پس بنابراین دو تا عیب هر دو هم بایه ضامنه. صاحب جواهر اینجا میخواد این بحث رو مطرح کنه که اولا اینجا بگیم مشتری دو تا خیار داره یا یک خیار داره، این یه مطلب، یعنی شاید کسی بگه یه خیاره ولی دو تا عیبه اما یک خیار. به عبارت دیگر عیب دوم تأکید عیب اوله، عیب سبب خیاره و اینجا دو تا سبب داریم و یک مسبب، اینجوری بگیم، یا اینکه نه بگیم دو تا خیار داریم، یه خیار به خاطر اون عیب یه خیار به خاطر این عیب. این شد دو احتمال. احتمال اولی که اولی این بود که بگوییم یه خیاره اما دو تا سبب داره، اگر گفتیم یک خیار داره، یک خیار به خاطر عیب اولیه و دومی تأکید اولی، یا یک خیار به خاطر دومی و اولی تأکید دومیه، در واقع میشه با سه تا احتمالا. پس یه احتمالی شد که اینی که یه عیب قبل العقد داره و یه عیب بعد العقد، بگیم دو تا خیار هم اینجا هست، دو تا خیار عیب. احتمال دوم اینه که بگیم یک خیاره، وقتی یه خیار خودش دو جوره، یه خیار به خاطر عیب اول، عیب دوم تأکید اول، یا این که نه برعکس، یک خیار است به خاطر عیب دوم، عیب اول تأکید دومه. این حالا این موضوع بحث صاحب جواهر که حالا میگم حالا از این چه نتیجه میخوام بگیرم. میفرمید که بله، و کیف کان فلو کان العیب الحادث قبل القبض لم یمنع الرد، اگر که عیب قبل از رد مانع نبود از عیب از رد به عیب سابق، انما البحث الان فی العیب السابق و منه حدوث العیب من غیر جهت المشتری فلان. و ظاهر و تعدد و سبب استحقاق رد هین ازن. تعدد سبب استحقاق رد یعنی یک استحقاق رد اما دو تا سبب داره. یمکن البحث فی المسئله لنفسها بفرضها فی العیب المتجدد قبل القبض مثلا و کان معیبا سابقا. اگر یک چیزی قبلا معیوب بوده حالا یه عیب جدید پیدا کرد، فهل یتعدد سبب الخیار فی الرد بهما لکونهما سببین؟ آیا بگوییم که یتعدد سبب خیار چون که دو تا سببه، او یه سبب خیالی نمیست، او یه خص بالاول لانه المؤثر بلا اثر لسانی، او یه خص بالثانی به اعتبار انقطاع حکم رد به حدوث العیب و کان فلان. خب این سه تا احتمال رو ذکر کرده، بعد فرموده که ولی لا یخفا علیک ضعف الاخیر. اخیر این که اگر کسی بگوید که فقط یک خیاره، اونم خیاره به خاطر عیب دوم، این ضعیفه. و اما ثانی فلهو وجهون، اولی بچی داره، دومی بچی داره. دومی یعنی که بگید که خیار دارد به خاطر عیب اول، خیار دارد به خاطر عیب اول. ضرورت کونهی هی نیزم که تعدد القدیم، چون این مثل تعدد قدیمه. تعدد قدیم یعنی که اگر عیبی قبل از عقد بود این میشه یه عیب قدیم، بعد العقد هم که یه عیب پیدا میکنه این عیب بعد العقد هم که تعدد القدیم، مثل اینه که عیب قبل العقد متعدد بوده. یعنی قبل العقد دو تا عیب داشته، اگر قبل از عقد دو تا عیب داشته یه خیاره، اما خیار مربوطه به قدیم، که تعدد القدیم. خب ببین حالا این حرفایی که حالا اینجا خوندم، اولا این تمام این بحث اصلا با این فرض نوشته شده ها، که اگر که یک چیزی یه عیب قبل العقد داره و یه عیب بعد العقد داره، به ثابت جواهر داره بحث میکنه که دو تا خیار است یا یک خیار است، و اگر یک خیاره، خیار عیب قبل العقد یا خیار عیب بعد العقد. تمام این حرف رو این فرضه که این خیار یعنی هم خیار اصطلاحی، خیار اصطلاحی یعنی این که عقد صحیحه و میخواییم ببینیم که مشتری میتواند فسخ بکند یا عرش بگیره، در حالی که کل این بحثای ما رو فرض این بود که عیب حادث بعد العقد قبل قبل القبض. حالا اینه که من میگفتم که اصلا هیچی، میگفتم ضرر به مشتری میخوره، این نظر من بود، ولی به نظر ثابت جواهر عیب حادث بعد العقد قبل القبض این عیب به معنی انفساخ عقده، این عیب یعنی انفساخ عقد، و عیب حادث قبل العقد اون عیب یعنی خیار عیب، و خیار عیب یعنی که عقد درسته. بعد چجور ثابت جواهر رضوان الله علیه داره اینجوری بحث میکنه که میفرماید اینا دو تا عیب است، باید ببینیم که دو تا خیار میآورد یا یک خیار میآورد، و حالا اگر یه خیار اولیه یا دومیه. اگر که عیب دوم را دارید بحث میکنید، عیب دوم به معنی انفساخ معامله است، اصلا معامله باطله. اگر عیب اول را دارید بس میکنید معامله صحیحه، وقت چجور؟ چیزی که سبب بطلان معامله است و چیزی که سبب صحت معامله است، اینا را دو تا سبب قرار میدید برای یه مسبب. اینم یه تناقض دیگه با اون عبارتی که خوندم. این حرفا رو که من گفتم همش هدفم این بودا، هنوزم باز تناقض دارد این بحثا. خود سابجواهر توی همین بحث یک جا می‌فرماید که کلمات و علما خیلی متناقضه تو همین بحثا، که خودش این تو تناقض گفته. قبلنم یه بار عرض کرده بودم یه نکته اخلاقی هست تو کتاب القصب، یک جا صاحب مسالک یه اشکالی به شیخ طوسی کرده، ولی با یه عبارتی که خلاصه رعایت ادب رو نکرده، همچه بی ادبان است. یه اشکالی کرده به شیخ طوسی، صاحب جواهر همونجا تو همون بحث یه اشکالی کرده به مسالک و خود اینم همچین با یه لحن بی ادبانه و بعد و خود ساب جواهر همونجا اینو گفته ها، میگه که ببینید صاحب مسالک بیادبی کرد به شیخ، خدا کاری کرد که تو همون بحث و تو همون صفحه کتاب، تو همون صفحه ها، حتی صفحه بعدیش هم نه، تو همون صفحه خود شهید ثانی مرتکب یه اشتباهی شده خیلی بدتر از شیخ طوسی. من تو حاشیه جواهر نوشتم که ببینید ساب جواهر هم خودش تو همین بحث توهین کرد به شهید ثانی، خودش یه اشتباهی مرتکب شده بدتر از اون. این بحث هم عینن همون شده. تو این بحث هدف این بودم، این 3-4 تا تناقض توی همین بحث نشون دادم، به خاطر که تو همین بحث ساب جواهر یه توهینی کرده به دیگران، میگه دیگران متناقض گفتن، دید خودش چرا تناقض داشت تو همین بحث. یاد بگیریم به کسی توهین نکنیم. سلام با و علی محمد و علی طاهر.